رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجان امانی.
با درود و روز خوش بر شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ. امیدواریم هفته خوشی رو گذرانده باشید و در این یک شنبه هم چون هفته های گذشته همراه ما باشید با برنامه دیگه ای از یادها و ماندگارها. پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهای این هفته رو به آگاهی شما دوستان نازنین برسونیم، خاطر نشان می‌کنیم که هدف از تهیه و اجرای این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانی است که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تأثیرگذار و صاحب نام و اندیشه بودند. با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگیم و به شکل کامل‌تر در مورد آثار و زندگی این بزرگان می توانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu یا radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید. برنامه یادها و ماندگارهای این هفته رو آغاز می‌کنیم به یاد همه بزرگان، سخنوران، شاعران، نویسندگان و همه بزرگ مردان و بزرگ زنانی که در راه آزادی و رهایی ایران و ایرانی مبارزه کردند و یا در این راه جان باختند. در برنامه این هفته یادها و ماندگارها گرامی خواهیم داشت یاد بزرگانی چون علی حسین زرندی بیات، معروف به بابک بیات، محمد علی فروغی، جعفر شهریباف، اسماعیل شاهرودی، نصرالله فلسفی، داریوش صفوت، پری زنگنه، جلال آل احمد، حمید مصدق و زنده یاد علیرضا رضایی، طنزپرداز جوان میهنمون که در این هفته ناباورانه در سن 44 سالگی به علت بیماری قلبی درگذشت. و اما یادآوری میکنیم که در مورد زندگی حمید مصدق و جلال آل احمد همراه میشیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون، که در مورد زندگی و آثار این دو هنرمند بزرگ میهنمون سخن خواهند گفت. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در گرامی داشته یاد حمید مصدق به یکی از سروده هایشون به نام مرا بگذار و بگذر که خانم باران رودازین دکلمه کردن گوش خواهیم داد. پیش از آغاز برنامه امروز به مناسبت بزرگداشت و گرامیداشت یاد استاد بابک بیات گوش میدیم به یکی از ساخته های ایشون با صدای گوگوش به نام یک نفر یه روز میاد از سروده های ایرج جنتی عطایی.
مثل اسم خودم اینو میدونم، میدونم که یک نفر یه روز میاد، میدونم که وقتی از را برسه هرچی که خوبه واسه منم میخواد. در رو با میکنم، پنجره ها رو میشکنم، ما مجده دیدنشو کوچه ها جار میزنن.
در این بخش از برنامه میپردازیم به زندگی و آثار بزرگانی که در برنامه امروز ازشون نام بردیم. علی حسین بیات زرندی مطلق، معروف به بابک بیات، آهنگساز، نوازنده، تنظیم کننده و آهنگساز فیلم، در 23 خرداد ماه 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر ماه 1385 در تهران چشم از جهان فرو بست. و همونجور که قبلا گفتیم، آهنگ زیر صدای برنامه امروز از استاد بابک بیات هست و در طول برنامه به کارهای بیشتری از استاد گوش خواهیم داد. جعفر شهریباف در سال 1293 در تهران چشم به جهان گشود. او از نویسندگان ایرانی و پژوهنده تاریخ تهران بود. تهران قدیم در 5 جلد، تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 در 6 جلد، قند و نمک، شکر تلخ، حاجی در فرنگ، حاجی دوباره، انسی خانوم، گزنه، قلم سرنوشت از آثار جعفر شهریباف می باشد. جعفر شهریباف در 6 آذر ماه 1378 در تهران چشم از جهان فروب است. یادش گرامی باد. گرامی می داریم یاد محمد علی فروغی، ملقب به زکاالملک، ملیگرا، تجددخواه، روشنفکر، مترجم، ادیب، سخنشناس، فیلسوف، تاریخدان، روزنامه‌نگار، سیاستمدار، دیپلمات، نماینده مجلس، وزیر و نخست وزیر ایران رو که در سال 1254 در تهران چشم به جهان گشود. نخستین کتاب درباره فلسفه غرب یا سیر حکمت در اروپا به قلم محمد علی فروغی است. فروغی آثار بسیاری از شعرهای فارسی نظیر سعدی، حافظ و فردوسی را تصحیح کرد و فرهنگستان ایران را تأسیس نموده. وی در کنگره هزاره فردوسی نیز شرکت داشت. علاوه بر اینها فروغی آثار متعددی درباره تاریخ به ویژه تاریخ ایران باستان به رشته تحریر درآورده است. محمد علی فروغی سرانجام در 5 آذر ماه 1321 در تهران چشم از جهان فروب است. یادشان جاودانه و گرامی. گرامی می‌داریم یاد محمد اسماعیل شاهرودی که در سال 1304 در دامغان چشم به جهان گشود. محمد اسماعیل شاهرودی شاعر معاصر ایرانی و از نخستین پیروان نیما یوشیک محسوب میشه که از همون ابتدای کار به جریان شعر نو پیوست. محمد اسماعیل شاهرودی در 4 آذر ماه 1360 در تهران چشم از جهان فرو بست. یادآور میشیم این هفته زادروز خواننده خوش‌صدای میهنمون آقای سالار عقیلی هم هست که در 11 آذر ماه 1356 در تهران متولد شد. سالار عقیلی از پدری گلستانی و اهل کردکوی مازندران و مادری آذربایجانی هست. سالار عقیلی توانایی گویش به زبان مازندرانی هم داره خوشبختانه. یک بار دیگه زادروز ایشون رو شاد باش میگیم و براشون شادی و تندرستی آرزو مندیم. به مناسبت زادروز سالار عقیلی به آهنگ زیبایی به نام گیسو کمند با صدای این هنرمند گوش میدیم که غزلی است از سعدی و از ساخته های آقای ارشد طهماسبی است.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، تو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو. بهشت است این که من دیدم در افسار، کمند است آن که او دارد نگیسو، نام سرپنجه دارد چون خیاط، نام سرپنجه دارد چون خیاط که با او بر توان آمد به بازو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو. من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو.
گرامی می‌داریم یاد علیرضا رضایی، نویسنده، کارگردان، کمدین و طنزپرداز جوان ایرانی رو که در روز ششم آذر ماه در 44 سالگی به علت ایست قلبی در لیل فرانسه درگذشت. علیرضا رضایی در 23 اسفند ماه 1353 در یک خانواده مذهبی در شیراز متولد شد. علیرضا تحصیل کرده رشته مهندسی عمران در ایران بود. او در ایران به اجراهای نمایشی طنز در بابل و تهران پرداخت. پس از شرکت در جریانات اعتراضی به نتیجه انتخابات 88 ایران را ترک و پس از مدتی اقامت در اربیل اقلیم کردستان به فرانسه مهاجرت کرد. علیرضا در این دوران با رسانه‌های متعدد در خارج از ایران همکاری داشت و از جمله مدتی نویسنده برنامه پارازیت کامبیز حسینی در صدای آمریکا بود. علیرضا رضایی همچنین با تهیه ویدیو طنزهایی به نام شفاف سازی به نقد شرایط سیاسی، فرهنگی و مذهبی حاکم بر ایران پرداخت. این ویدیوها بر روی شبکه یوتیوب بینندگان فراوانی داشت و در مجموع میلیون‌ها نفر قسمت‌های مختلف اون رو تماشا کرده بودند. یاد علیرضا رضایی رو گرامی می‌داریم که در درازای زندگی کوتاه و سراسر تلاشش نامی جاودانه از خودش به جای گذاشته و هزاران افسوس که خیلی زود این هنرمند خوش‌ذوق و میهن‌دوست رو از دست دادیم. من سروده‌ای از دفتر شعر روزبه فاطمی، نویسنده و شاعر معاصر رو که در پیوند با خرداد ماه سال 88 سروده شده رو پیشکش می‌کنم به روح جوان علیرضا. غزل طوفان، سروده‌ای از روزبه فاطمی. گو به طوفان بلا منزل بیداد ببر، با تو ای باد گران هرچه در افتاد ببر. بر سر گور عدالت غم و فریادم بین، تا به گوش فلکم شیون و فریاد ببر. غم دل را نتوان شست به یک چشمه خرد، دل من را به لب دجله بغداد ببر. دل دل داده چو آزرده شد از دلدارش، غم بی دل به دل دلبر دل شاد ببر. از درون قفس تنگ اسیران ای باد، شکوه ها را به بر مردم آزاد ببر. سوی دنیای خبر از قافله آزادی، وان که پا در ره این قافله بنهاد ببر. رو به هر سوی جهان تا غم ما را شنوند، خبر از دخت به خون خفته خرداد ببر. تا که بنیاد شود کارگه دانش و داد، خانه جهل و ستم را همه بنیاد ببر. به دل ملت ایران کهن افزونتر، شوق عصیان و توانایی فریاد ببر. سرنگون تا کند این دولت ضحاکی را، خواهش ما ببر کاوه حداد ببر. باز هم همراه هستیم با یاد استاد بابک بیاد و گرامی می‌داریم یاد این استاد بزرگ موسیقی سرزمینمون رو و گوش می‌دیم به یکی از کارهای زیبای ایشون با صدای خانم گیتی پاشایی به نام دل بلحوث که ترانه از سروده‌های ایرج جنتی عطایی میباشد.
چشم مستی میبینی و عاشق میشی دوباره، هر روزی دنبال
کرده و چشم مستی میبینی و عشق میشی دوباره، هر روزی دنبال یکی عشق عشقی داره. چشم مستی میبین و عاشق میشه دوباره، هر روزی دنبال یکی از شب عشقی داره، هر روزی دنبال یکی از شب عشقی داره، هر روزی دنبال یکی از شب عشقی
داره. یاد مهدی خالدی، موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ایرانی رو که در نهم آذر ماه 1369 در تهران چشم جهان فروبست رو هم گرامی می‌داریم. یادشان جاودانه باد. و همچنین گرامی می‌داریم یاد داریوش صفوت، موسیقیدان سنتی ایرانی، نوازنده سنتور و ستار و از شاگردان حبیب سمایی، ابوالحسن سبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد رو که در سال 1307 در هفتم آذر ماه چشم به جهان گشود. داریوش صفوت از جمله بنیانگذاران مرکز حفظ و احیای موسیقی در سال 1347 هم هست. او در روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه 1392 در تهران در منزل شخصی خود چشم از جهان فروبست. یاد و نامش جاودانه و گرامی باد. و سرانجام زادروز پریرخ شاه یلانی، مشهور به پری زنگنه، خواننده و نویسنده که در 11 آذر ماه 1318 زاده شد. بانو پری زنگنه فارغ التحصیل شاخه اپرا از کنسرواتوار عالی موسیقی تهران هست. زنگنه تحصیلات مقدماتی خودش رو در تهران گذروند و نخستین درس‌های آواز رو نزد استاد نصرالله زرین پنجه در ردیف آوازهای ایرانی فرا گرفت، سپس به هنرستان عالی موسیقی رفت، نزد خانم ابلین باخچبان اپرا آموخت و بعد از اون برای تکمیل آموخته‌های خودش به کشورهای ایتالیا، آلمان و اتریش سفر کرد و از چندین آکادمی فارغ التحصیل شد. زادروز بانو زنگنه رو شاد باش میگیم و براشون آرزوی شادی و تندرستی داریم. نصرالله فلسفی کتاب‌هایی چون تاریخ اروپا در قرن 19 و 20، تاریخ روابط اروپا و ایران در دوران صفوی، تاریخ ایران پیش از اسلام، تاریخ ایران بعد از اسلام، جنگ چالدران، تاریخ عمومی جهان در قرن‌های 17 تا 20 میلادی، تاریخ عمومی در قرن معاصر، تاریخ غزنویان، تاریخ و جغرافیای 12 جلدی برای تدریس در دبیرستان‌ها که با مشارکت علی اصغر شمیم نوشته شده رو در کارنامه خودش داره و همچنین یکی دیگر از آثار معروف نصرالله فلسفی زندگانی شاه عباس اول هست که در 5 جلد نوشته شده و بین سال‌های 1342 تا 1364 بارها تجدید چاپ شده. یاد نصرالله فلسفی رو گرامی می‌داریم. یادشان جاودانه و گرامی. در پایان بخش برنامه امروز یادها و ماندگارها به یاد همه بزرگانی که ازشون یاد کردیم، به آهنگ زیبایی به نام گنجشکک عشیمشی با صدای بانو پری زنگنه گوش میدیم. و اما پیش از این که برنامه یادها و ماندگارهای این هفته رو به پایان ببریم، یه بار دیگه یادآوری میکنیم که در ادامه برنامه یادها و ماندگارها همراه خواهیم بود با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون، که مروری خواهند داشت بر زندگی و آثار جلال آل احمد و حمید مصدق. و پس از گفتار آقای ناصر زراعتی در بزرگداشت یاد و نام جلال آل احمد و دکتر حمید مصدق، گوش خواهیم داد به آهنگ زیبایی به نام بن‌بست با صدای داریوش از سروده‌های استاد جنتی عطایی که یکی دیگر از کارهای خوب استاد بابک بیات می باشد. از شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در برنامه این هفته یادها و ماندگارها، و همه شما نازنینان رو به مهر و شادی می سپاریم و روز و روزگار بر شما خوش باد.
یاد دکتر حمید مصدق شاعر و حقوقدان را گرامی می‌داریم. اما پیش از اینکه آقای زراعتی شرح حالی بگن، خاطره ای را از زنده یاد حمید مصدق داشته باشن برای دوستان بیان کنن. یکی از سروده های حمید مصدق به نام سیب با صدای خودش برای دوستان پخش میکنن، سپس بر اساس همین سروده ترانه است که حبیب زنده یاد خونده. حبیب هم معمولا آهنگاش خودش میساخت و با صدای گرم خودش سیب را برای ما میخونه و سپس همراه با آقای زراعتی. پس از گفتگومون که پایان پذیرفت با آقای زراعتی، یکی دیگر از سروده های حمید مصدق به نام من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برمیخیزد و باز هم با صدای خود شاعر برای دوستان پخش میکنم، و این ترانه را هم ستار خواننده خوب کشورمون خونده پخش میکنم.
به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب‌آلوده به من کرد نگاه. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنن می دهد آزارم و من اندیشه کنم غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیم نداشت.
آقا زراتی یار همیشگی ما، نویسنده مستندساز، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و روز خوش.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ، متشکرم. ماه آذر هست و یاد کنیم از حمید مصدق که هفتم آذر از دنیا رفت. 9 بهمن 1318 در شهرزای اصفهان به دنیا آمد و روز 7 آذر 1377 کمتر از 60 سال، بله 59 سال زندگی کرد و از دنیای ما رفت. شاعر و حقوقدان در شهرزای اصفهان به دنیا میاد، در دبیرستان ادب که درس میخونده در اصفهان همکلاسی بوده با بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری، محمد حقوقی و جزء شاعران و نویسندگان نامدار اصفهان هست. سال 1339 وارد دانشکده حقوق میشه حمید مصدق و تحصیلاتش رو در رشته حقوق ادامه میده تا فوق لیسانس و حتی دکترا که به پایان نمیرسونه. سال 45 هم سفری به انگلیس میره برای ادامه تحصیل. در کانون وکلا فعال بوده، مدتی سردبیر مجله کانون وکلا بوده و در ضمن وکالت دفتر وکالتی داشت حمید مصدق که تا زمانی هم که زنده بود از جمله وکیل کارهای حقوقی نویسندگان و شاعران رو که حالا چه گرفتاری های درگیری پیدا می کردن، مسائل سیاسی پیدا می کردن یا مثلا مشکلاتی که با ناشرها و دیگران داشتن، همیشه در واقع نویسندگان و شاعران به دفتر وکالت او می رفتن تا از حقوقشون دفاع بکنه. در ضمن هم در دانشگاه تدریس می کرد، هم ادبیات و هم حقوق. حمید مصدق خیلی از نظر کمی آثارش زیاد نیست، چند مجموعه شعر داره، با جز شاعرانیه که به اصطلاح شعر بلند یا منظومه چند تا داره. اولین کارش درفشه کاویان بود، بعد آبی خاکستری سیاهش خیلی معروفه، بعد در رهگذار باد که بعد دوباره اینها جداگانه در یک مجموعه با عنوان دو منظومه چاپ میشه و از جدایی ها سالهای صبوری و آخرین کتابش هم شیر سرخ. اینها کتابهای شعرش هست، شعرهای لطیف عاشقانه و در ضمن پرداختن به مسائل اجتماعی در شعرهاش هست. شعرهای حمید مصدق و نام‌آوریش بیشتر به خاطر اون شعر آبی خاکستری سیاه هست که در واقع یه تکیش اصلا شعار شد، یعنی یک شعر عاشقانه که در دهه 40 به خاطرم هست هر بار در دانشگاه اعتصابی بود، تظاهراتی بود، سخنرانی چیزی بود که اینها، این شعر معروف من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد و ادامش، این به صورت شعار سیاسی در اومده بود و خیلی ها در واقع از این شاید با همین شعر آشنا شدند با شعر معاصر. خیلی خیلی اون سالها این مشهور بود و خیلی تأثیر میگذاشت و شعرهای دیگرش هم همینجور. در زمینه‌های دیگه در ادب کلاسیک یک کتابی در مورد شهریار داره، شکوه شعر شهریار، و یک گزیده هم از رباعیات مولانا در یک کتاب و همچنین دو کتاب غزلیات سعدی و غزلیات حافظ رو منتشر کرده. در زمینه تخصصش حقوق دو کتاب داره، یکی مقدمه بر روش تحقیق، یکی هم مجموعه قوانین تجارت مدنی. علاقه و کاری که در مورد شعر شهریار، شاعر مشهور، غزل سرای مشهور کرده مصدق، یکی از دلایلش هم شاید این بود که همسر ایشون خانم لاله خوشتابی برادرزاده شهریار بود، همسری وفادار در کنار شوهر شاعر، و دو دخترم که براشون اسمای شاعرانی غزل و ترانه رو انتخاب کردی کرد و سلامت باشند. یاد حمید مصدق گرامی، شعرهاش خیلی خونده شده، خوشبختانه با صدای خودش تعدادی از شعرهاش هست که در اینترنت هست. این دو منظومه رو در برنامه کتابخوانی همین اخیراً من خوندم که باز در اینترنت هست، دوستان میتونن گوش بدن. و بعد هم خیلی از خواننده ها شعرهای حمید مصدق رو خوندن و به هر حال از این طریق خیلی ها آشنا هستن با نامش. این یاد نیک از این شاعر و این انسان صادق و صمیمی رو اجازه بدید من با یک خاطره به پایان برسونم که در واقع وصیتی داشت حمید مصدق. در یکی از سفرهاش به امریکا خونه یک دوستی میره که اونجا کتابی رو میبره و به اون دوست میده. سال بعد من مهمون همون دوست بودم در همون شهر آستین تگزاس و اتفاقا کتاب حمید مصدق رو دیدم. اینو در مقدمه دیوان ژاله مفصل نوشتم که دیدم که حمید مصدق کتابش رو به این دوست ما تقدیم کرده بود و یاد داشتی نوشته بود و امضا کرده بود. گفتم مگه میشناختی حمید؟ و صحبت شد از حمید که بله اینجا بود اتفاقا پارسال، یعنی اون زمان دیگه از دنیا رفته بود حمید مصدق، فکر کنم اون سال 77 بود یا 78، حالا دقیق خاطرم نیست. بعد آخر شب این دوست ما رفتی که یه سری فوتوکوپی آورد از چاپ اول دیوان عالمتاج قائم مقامی متخلص به ژاله که یک بار پسرش پژمان بختیاری این 917 بیت باقی مونده از اون شاعر زن فوق‌العاده خوب رو منتشر کرده بود. میگم حمید مصدق آخرین باری که اومد اینجا اینو آورد و گفتش که این کتاب امکان چاپش در ایران نیست و این رو من خیلی دوست داشتم که چاپ بشه، شعرهای خیلی خوبی داره و مونده. حالا این توصیه و وصیت حمید مصدق بود که خوشبختانه این کار رو انجام دادیم و من آوردم، شعرها رو تایپ کردم و این دیوان ژاله رو با یک مقدمه‌ای که خود پژمان بختیاری داشت و یک مطلبی در مورد عالمتاج قائم مقامی نوشته دکتر غلامحسین یوسفی و یک مقاله دیگه و همچنین مقدمه‌ای از خودم با این توضیح که در واقع بانی این کار حمید مصدق بود. در این سالها هم بسیار در مورد عالمتاج که جزء شاعران زنی هست که خیلی روشن و آگاه بوده، با اینکه تعداد زیادی شعر ازش مقدار زیادی باقی نمونده، فقط 917 بیت هست، ولی خیلی در مورد حقوق زنان، آزادی زن و شعرهای فوق‌العاده زیبایی داره که دوستان حتما خوندن و خیلی باز مورد توجه قرار گرفته. مقاله های زیادی نوشته شده در موردش، تحقیق های زیادی شده، حتی یک تز دکترا هم در موردش نوشته شده، شعرهاش ترجمه شده به انگلیسی و این هم یادی بود از حمید مصدق و صداش هست، شعرهاش هست و یادش گرامی باد.
سپاسگزارم آقای زراعتی. پس با اجازه شما با یکی از همین سرودی که شما گفتین که تبدیل به یه سرود سیاسی بین جوانا شد در اون دوره، با صدای خودشون دکلمه کردن من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی، و سپس بلا فاصله همطورم که شعر کردی خیلی خوانندگان خوندن، ولی این بار با صدای ستار که به زیبایی همین سروده را خوندن پخش میکنیم برای شنوندگان، و در بخش دوم همراه هستیم با شما به یاد جلال آل احمد. سپاسگزارم آقای زراعتی.
قربان شما.
من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها، با تو اکنون چه پراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایان را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه. در من این شعله عصیان نیاز، در تو دم سردی پاییز که چه. حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدار غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من، تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند.
اگر ما نشویم
جلال آل احمد، داستان نویس، مقاله نویس و پژوهشگر ادبیات، دو تا روایت هست، یکی دوم، یکی یازدهم آذر ماه سال 1302 در تهران به دنیا میاد. در یک خانواده مذهبی پدرش آخوند بوده و آقای طالقانی معروف هم پسر عموی ایشون بوده. پدر هم خیلی دوست داشته که این فرزندش جلال در کسوت به اصطلاح روحانیت در بیاد، که اینطور نمیشه و برعکس میشه و همون باعث میشه که پدر اونو اصلا از خانه طرد میکنه. تحصیلات ابتداییش رو به پایان میرسونه، پدرش با ادامه تحصیل مخالفت میکنه و اونو میفرستی که بره کاسبی کنه و بازار رو، بعدم این که اگه بره که دیگه درس طلبگی بخونه که این کار رو نمی کنه. میره دنبال کار جلال نوجوان و شبانه در دارالفنون تحصیلاتش رو ادامه میده تا اینکه دیپلمش رو میگیره. یک سفر هم پدر میفرستتش به نجف با برادر بزرگترش که مدت کوتاهی اونجا میمونه و بر میگرده و بعد هم در شروع میکنه به نوشتن. اولین کتابی که در واقع جزوه‌ای رو پیدا میکنه، خودش برگشت، یعنی روشن شدن خودش رو با آشنایی با کسروی یاد میکنه، که کتابای کسروی رو میخونه و ذهنش باز میشه و یک جزوه‌ای رو در مورد عزاداری های نامشروع از یک نویسنده عرب ترجمه میکنه و بعد چاپ میکنه که بلافاصله تموم میشه نسخه های این کتاب. خیلی تعجب میکنه، بعد معلوم میشه که این بازاری های مذهبی تمام نسخه های چاپ شده رو یه جا خریدن و از بین بردن و این در واقع آغاز کار نویسندگی جلال آل احمده. داستانهاش اولین داستانش در مجله سخن در همون اوایل دهه 20 سال شاید 20-21 چون سال 22 هست که کتاب اولش مجموع داستانش منتشر میشه، یک داستان کوتاهی میفرسته مجله سخن. اون زمان صادق هدایت با دکتر قالدری و دیگران مجله سخن رو اداره میکردن و مشوق و منتشر کننده داستان اول آل احمد صادق هدایت بوده. بعد به دانشسرای عالی میره و اونجا ادبیات فارسی میخونه، تحصیلاتش رو در دکترا هم ادامه میده ولی بعد دیگه به اصطلاح تز دکتراشو نمیگذرونه و مجبور شروع میکنه به نوشتن داستان. سال 1123 فعالیت خودش رو در حزب توده شروع میکنه. تقریبا بیشتر روشنفکرها اون زمان در دهه 20 به هر حال یا عضو حزب توده بودن مثل آل احمد یا به هر حال یک سمپاتی علاقه‌ای داشتند و حمایت میکردن، مثل نیمایشیج، مثل صادق هدایت و دیگران هم که مثلا بزرگ علوی و نوشین و اینها دیگه عضو رسمی بودن و فعالیت می‌کردن. آل احمد هم همینجور و تا سال 1126 یعنی زمانی که انشعاب میکنه خلیل ملکی با عده‌ای از جمله آل احمد بعد از اون ماجرای آذربایجان که سال 25 اتفاق میفته، یک انشعابی در حزب توده وجود میاد که اینا میان بیرون از حزب توده و در یک فعالیت های دیگه میکنن. خلاصه اون نیروی سوم ملکی و اینها هست، ادامه فعالیت های سیاسی آل احمد هست تا اردیبهشت 32 که از نیروی سوم هم کناره گیری میکنه. تو حساس ترین وضعیت سیاسی ایران که یک ماه دو سه ماه بعدش در واقع 28 مرداد هست که کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق اتفاق میفته، کاملا برکنار از فعالیت سیاسی است آل احمد که چند سال پیش با خانم سیمین دانشور ازدواج کرده و اون زمان سیمین دانشور در یک برای گذراندن یک بورس تحصیلی در امریکا به سر میبره، آل احمد در تهرانه. اینا همه از نامه‌های آل احمد به سیمین دانشور که در دو جلد منتشر شده و خیلی جالبه و خیلی اطلاعاتی در زمینه اوضاع احوال اون زمان میده آمده. مشغول زندگی خودش بوده، طوری که یه خونه‌ای در شمیران میسازه، همین خونه‌ای که باقی مونده بعد از فوت خانم دانشور هم، و تو نامه از اون یاد میکنه که حتی یکی دو روز گویا میگذره از کودتا که تازه خبردار میشه آل احمد، ولی همین باز باعث نمیشه که دستگیر نشه. دستگیر میشه و با یک امضای ندامتنامه‌ای که اون موقع رایج شده بود میاد بیرون از زندان. در زمینه‌های مختلف آل احمد کار کرده، عمر طولانی نکرد آل احمد. سال 1148 18 شهریور بود که در یک خانه ییلاقی که در اسالم ساخته بود و بعد از یک تهدید خیلی غلیظ و شدادی که ساواک اونو کرده بود با ناراحتی و وضعیت عصبی بدی میره اونجا و خب مشروب زیادی میخورد، سیگار زیادی میکشید و همینا باعث شد که سکته کنه و از دنیا بره. یک برادر کم استعدادی داشت جلال آل احمد به اسم شمس آل احمد که حتی اون زمانهایی هم که زنده بود از دست این برادر دل خوشی نداشت. این برادر بعد از انقلاب خودش رو به انقلابیون چسبوند و حتی تا مقام عضویت در شورای انقلاب فرهنگی هم پیش رفت و یک کتابی هم داره از چشم برادر. تا آخر عمرش پافشاری میکرد که جلال آل احمد رو ساواک کشته. هرچی هم حالا سیمین دانشور دیگران، به خصوص این رشور که همسر جلال بود و نزدیک بود به او، سالها باش زندگی کرده بود و خیلی هم به اون علاقه داشت و تا آخر عمر هم تنها باقی موند و احترام جلال رو به رغم همه اینها نگه داشت، میگفت که آقا اینجور نیست و این به اصطلاح قتل سیاسی و اینها نبوده، بلکه بر اثر عصبی بودن، اون فشارهایی که بهش وارد اومده و نوشیدن زیاد مشروب و کشیدن زیاد سیگار باعث این مرگ شده، این آقای شمس دست بر راه نبود. به هر حال آل احمد در زمینه‌های مختلف کار کرده، شاید یکی از کسایی باشه که اولین کسایی باشه که خیلی جدی و خیلی خوب به معرفی نیما و شعر نو پرداخت، یکی از فعال‌های فعالترین اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران بود سال 1146، یعنی دو سال قبل از مرگش. غیر از حالا فعالیت هایی که در زمینه انتشار، مثلا مسئول انتشار روزنامه مردم حزب توده بود و بعد همون کیهان ماه رو دو شماره منتشر کرد، در همین عمر کوتاهش کارهای متنوعی در زمینه ترجمه از زبان فرانسه میکرد، حالا یا تنهایی یا با همکاری دوستانش، از نویسندهایی مثل اوژن یونسکو، آندره ژید، ژان پل سارت، آلبر کامو، داستایفسکی، اینا ترجمه هاش منتشر شد. در زمینه داستان نویسی 4 رمان داره، مدیر مدرسه که خیلی مشهوره، مدیر مدرسه رو جزو همین برنامه های کتاب خونی من خوندم هست در آرشیو و جزو اون کتاب های گویا منتشر شده، نفرین زمین، سرگذشت کندوها، نون و قلم، اینا رمان‌هاش، داستان‌های بلند، چندین مجموعه داستان کوتاه داره، دید و بازدید، از رنجی که می‌بریم، ستار، زن زیادی و 5 داستان کوتاه که جز آخرین کارهاشه. و در زمینه‌های مقاله نویسی هم در تمام زمینه‌ها به هر حال آل احمد می‌نوشت، راجب نقاشی، سینما، تئاتر، مسائل اجتماعی. چند کتاب داره، مشهورترینشون غرب زدگی هست و بعد اون در خدمت و خیانت روشنفکران که اون نظرش رو که مخالفت با غرب هست که خیلی خوششون اومده این آقایون، از جمله آقای خمینی همون زمان کتاب رو خونده و خوشش اومده و همین باعث شده که، و چیزهای دیگه البته، مثلا نقل سخنرانی خمینی در ضمیمه کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران و همچنین دفاعی که آل احمد از شیخ فضل‌الله نوری میکنه در اون کتاب، باعث شد که بعد از انقلاب خیلی توجه کردند به آل احمد. در یک مطلبی که همین اخیراً منتشر شده بود من نوشتم که معلوم نیست اگر آل احمد زنده بود بعد از انقلاب چه اتفاقی میافتاد. مسلماً یک بزرگ راهی رو به اسمش نمیکردند، مسلماً تمر منتشر نمی کردند با تصویر او و جایزه ادبی جلال آل احمد رو نمی زاشتند. حتی ممکن بود که با اون نگاه انتقادی و به هر حال اون جسارتی که آل احمد داشت حتما انتقاد می کرد از اوضاع و احوال این حکومت و شاید هم که مورد غضب قرار می گرفت.
از پا نیفتادم و می یک سر از پا نشست، یک بار دیرینه ترین سنت مستان شکست، خوابم نبرد و همه شب چشم شب از تاب رفت، شهزاده قصه گوی ما خود گفت و در خواب رفت، شب شد و می با سلامم نکرد، وسوسه ای باده به جامم نکرد، خواست به
ایران ما ساخت ولی حیف تمامم نکرد، شب شد و می با سلامم نکرد، وسوسه ای باده به جامم نکرد، خواست بسازد من ویران را ساخت ولی حیف تمامم نکرد. من بی تو ندارد دوام، مست می جام تو هستم مدام، جام جنونی که به من داده ای یک سر آتش زده بر عقل خام، شب شد و می با سلامم نکرد، وسوسه ای باده به جامم نکرد، خواست بسازد من ویرانه را ساخت ولی حیف تمامم نکرد، شب شد و می با سلامم نکرد، وسوسه ای باده به جامم نکرد، خواست بسازد من ویرانه را ساخت ولی حیف تمامم نکرد.